بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان شبهات مسئله که طبق اون شبهات انسان کامل وجودش ضروری نخواهد بود، شروع به جواب کردن. جواب اول را گذروندم، الان به جواب دوم رسید. قبلا به عرض رسید که نظم طبیعی اقتضا می‌کرد که هم مستشکل اصل مظهریت را اول مورد سوال قرار بدهد، بعد سایر مسائل را نظم طبیعی در جوابم اقتضا می‌کرد که اول مظهریت تثبیت می‌شود بعد سایر مسائل. علی ای حال به اون نظم سنایی و نظم طبیعی عمل نشد. الان می‌پردازم به اثبات اصل مظهریت که مظهریت حق است و مظهریت و ظهور اون وحدت حق در مظهر امر ممتنی نخواهد بود و ممکن خواهد. مستشکل گفت بین که منظور از ظهور که ظاهری در مظهر ظهور میکند چیست؟ آیا اون ظاهر عین مظهر است یا غیر مظهر؟ اگر عین مظهر بود که ظهور معنا ندارد، اگر غیر مظهر بود اون غیر یا مطلق الوجود است یا وجود متعین. اگر مطلق وجود بود هر چیز میتواند مظهر باشد بره. و اگر وجود متعین مظهر است، اون وجود یا متعین به جمیع تعینات است یا متعین به بعضی تعینات. اون وجودی که متعین به بعضی تعینات باشد محدود خواهد بود که براهین گذشته در مسئله اولا که وحدت شخصی وجود بود او را باطل کرده است. و اگر اون وجود متعین به جمیع تعینات باشد، او حق است، میتواند ظهور داشته باشد، ولی انسان نمیتواند مظهر او باشد، زیرا او با همه تعینات که ظهور کرد عالم کبیر است که توان مظهریت او را دارد. این خلاصه شبهه دوم. جوابی که از این شبهه میدهند میگویند به این که منظور ما از ظاهر غیر از مظهر است تا ظهور تصویر بشود. پس این که سوال کردید مرادتون از ظاهر آیا عین مظهر است یا غیر مظهر، ما میگویم غیر مظهر است. سوال کردید منظور شما از این غیر که حالا وجود شد مطلق وجود است یا وجود متعین، ما میگویم منظور مطلق وجود نیست. تا شما بگویید پس ای موجود امکان میتواند مظهر اون ظاهر باشد، بلکه مراد موجود متعین است. و اینکه سوال کردید آیا متعین به تعین خاص است یا مطلق به جمیع تعینات، ما میگوییم متعین به جمیع تعینات است نه متعین به تعین خاص. تا شما اشکال کنید بگویید اون موجودی که متعین به تعین خاص است نمیتواند حق باشد و واجب باشد و براهین مسئله وحدت وجود او را ابطال کرده است، ما میگوییم اون که ظاهر است وجود متعین به جمیع تعینات است. اونگاه شما گفتید به این که اگر ظاهر وجود متعین به جمیع تعینات است، مظهر او هم باید همه تعینات را نشان بدهد، به اون عالم کبیر است و نه انسان. ما میگوییم شما انسان را که درست بشناسید میبینید این هم به نوبه خود یه عالم کبیر است. اون چه که در عالم کبیر هست من روحانیت و مثالیت و طبیعیت در انسان هست با وحدت اعتدالی با امتزاج حقیقی. اگر شما افراد عادی را مطرح میکنید این در بحث های آینده روشن می شود که مراد فرد عادی نیست. اگر می گویید در بین انسان ها فردی اینچنی یافت نمی شود، این از قدرت خدای سبحان دور نیست و شواهد خارجی هم صحت اون را تأیید می کند. بنابراین در بین شبهات به شقوق یاد شده، ما میگوییم ظاهر غیر از مظهر است و ظاهر مطلق وجود نیست و ظاهر متعین به تعین خاص نیست، بلکه ظاهر متعین به جمیع تعینات است و انسان کامل توان آن را دارد که همه تعینات اون ظاهر را ارائه بدهد. یک سلسله شبهات در لابلای این جواب مندمج هست و از این جواب ها نشأت می گیرد که این شبهات قبلا یاد نشده است. در مظهریت انسان کامل یه سلسله شبهاتی است که از خود جواب نشأت می گیرد و اون شبهه این است که اون حقیقت مطلقه اگر متعین است به جمیع تعینات، اهمی از تعینات فعلی و انفعالی است یا خصوص تعینات فعلی است. اون این که گفتید ظاهر حقیقت وجودی است که متعین به تعینات است، متعین به جمیع تعینات فعلی و انفعالی است یا متعین به تعینات فعلی است در قبال متعین به تعینات انفعالی. اگر منظور آن است که وجود متعین به جمیع تعینات فعلی و انفعالی ظاهر است، اونگاه فرق بین ظاهر و مظهر نیست، برای اینکه مظهر تعینات انفعالی را نشون میدهد، ظاهر دارای تعینات فعلی و انفعالی است. پس مظهر هم در خود ظاهر مزمحل و محو است و مطوی است. و اگر ظاهر عبارت از وجود متعین به تعینات فعلی است و مظهر تعینات انفعالی را داراست، ظاهر غیر از مظهر است ولی ظاهر متعین به بعض تعینات شد، نه متعین به جمیع تعینات. در حالی که متعین به بعض تعینات را شما ابطال کردی، پس امر از این دو حال خار نیست. اون ظاهر یا وجود متعین به جمیع تعینات فعلی و انفعالی است، اونگاه جا برای مظهر نمی ماند. اگر اون ظاهر وجود متعین به تعینات فعلی بود در مقابل تعینات انفعالی، جا برای ظهور و مظهریت باقی می ماند، الا اینکه اون که ظاهر است متعین به بعض تعینات خواهد بود و یک همچی چیزی را شما قبلا ابطال کردید. اونگاه با یک جوابی از این شبه نجات پیدا میکنند. فرمان به این که در اونجا که سخن از وحدت محض است، جمیع تعینات فعلی به انفعالی حضور دارند ولی بسیطن حضور دارند. اونجا سخن از ظاهر نیست، سخن از مظهر نیست. بماند وقتی از عین، از علم به مرحله عین آمدن، مقام ظاهر از مظهر جدا شد، این حقیقت گسترده دو دید دارد. از اون جهت که فعل است و تکمیل است و تتمیم و مبدأ منصوب است می شود ظاهر، از اون جهت که قبول است و انفعال است و استکمال و مظهر انتساب دارد. و اگر این چنین بخواهید که یک موجودی مظهر باشد در برابر یک موجودی که او ظاهر است، این با وحدت اطلاقی وجود سازگار نیست. کسی هم مظهری به این معنا ادعا نکرده است. اون وجود مطلق اسماء بیکرانی دارد که بعضی از اسماء او بعضی از اسماء دیگر او را نشان می‌دهد. خود اون هویت مطلقه که فوق ظهور است، نه فکر حکیم به او دسترسی دارد نه شهود عارف. مقام اسماء حسنا است که بعضی ها را نشان می دهند. و اگر خوب بررسی کنید غیر از اسمای حسنای خدای سبحان چیزی نیست. بنابراین اونجا که سخن از بساطت مطلقه است، اونجا سخن از ظهور نیست. تعینات فعلی و انفعالی همه در اونجا حضور دارن، منتها لفن ننشتن. اونجا که ظهور کرده است دو حیث مطرح است: حیث فعل مال ظاهر است، حیث انفعال و قبول مال مظهر. این رو بیان میکنم. صفحه 224. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ولا بد ان یراد به حقیقت الکل و صورتهی الوجود المتعین به سایر تعینات. در بین این شعوبی که در اشکالتون بود که آیا منظورتون از ظاهر عین مظهر است یا غیر مظهر، میگویم غیر مظهر است. گفتید اگر غیر مظهر است منظور مطلق وجود است یا وجود متعین، میگویم مطلق وجود نیست، وجود متعین است. گفتید متعین به بعضی تعینات یا متعین به جمیع تعینات، میگویم متعین به جمیع تعینات است. منتها در این خلال برای اینکه فرقی بین ظاهر و مظهر بماند، این جمله را ذکر کردن که خود همین جمله اشکال تولید کرده است، که این اشکال در مراحل گذشته نبود، این اشکالی است که خود جواب تولید کرده است. اون قیدی که در جواب آمده و این قید اشکال را تولید کرده است این است. همود ولا بد ان یراد به حقیقت الکل و صورتهی که ظاهر است الوجود المتعین و به سایر تعینات. پس غیر از انسان مراد است، پس ظاهر غیر از مظهر است یک، مطلق وجود مراد نیست دو، وجود متعین به تعین خاص مراد نیست سه، بلکه وجود متعین به جمیع تعینات مراد از چهار، که در خلال شقوق اشکال چهار شق ذکر کرده بودند. در اینجا میفهمد به این که وجود متعین به سایر تعینات او ظاهر است. این علتی یه قیدی است در جواب که خود این قید عامل تولید اشکال است. اون قید این است: علتی بها یکون مسترن لجمیع الافعال الکمالیت و جملت الاثار الفعلیه. قهرن استکمالیه و انفعالیه خارج شد، تعینات انفعالی خارج شد، همین جواب اشکال را تولید کرده است. علتی تعیناتی که بها یکون اون وجود مسترن لجمیع الافعال کمالیه که حضرت افعال است، بعد به جملت الاثار که حضرت آثار است. آثار همون ماهیاتی است که به تبع وجودات ظهور پیدا میکنن. اونگاه توحید ذاتی و صفاتی و افعالی و آثاری هم مطرح خواهد بود. اونگاه اگر سخن از چهار تکبیر هست بر این تطبیق میکنن.
آثار فعلی ماهیت باشه فعلیه
چنان آثار فعلیه ماهیت فعلیه، بله، جمیع افعال کمالیه و جمیع آثار فعلیه، چون یه سلسله آثار فعلی هن یه سلسله آثار انفعالی هن. ماهیت هم یه لوازمی دارد که اون لوازم می شود انفعال، اون ملزومات می شود فعل. بله دیگه، اصل تحقق ماهیت به تبع وجود است، فعلیت او هم به تبع وجود است و لوازم فعلیت هم به تبع وجود. اونگاه ظاهر وجود متعین با این خصوصیات است، مظهر هم انسان کاملی است که همه این خصوصیات رو در بر دارد. ولا شک ان الانسان، یعنی انسان کامل، من حیث و حاصر لجمیع القوابل العلویت و سفلیه، همون جنبه مجردات عقلی که دارد، به جنبه تجرد مثالی که دارد، به جنبه تجسم طبیعی که دارد، من الروحانیت و المثالیت و طبیعیت الجسمانیه علا سبیل الجمع و ترکیب و الامتزاج الحقیقی، نه علا نحو کثرت بهته که هیچ امتزاج و وحدتی بینشون نباشد، فهو یعنی انسان کاملی که این چنین است و هذه الحیثیه انما یسه و ان یسیر مظهرن لتلک الصوره، یعنی اون صورتی که عبارت از وجود متعین به جمعی تعینات است، منتها بذالک الاعتبار و الحیثیت المذکوره، یعنی به اعتبار تعینات فعلی، علا سبیل الجمع و ترکیب الحقیقی، نه کثرت بهته. این فلاینقیل اشکالی است که از جواب تولید شده است. فلاینقیل ان الوجود المتعین به جمله تعینات الانفعالیه لا یغایر حقیقته و صورته بالحقیقه، مگر نان است که در طرف مظهر شما وجود متعین به تعینات انفعالیه را اخذ کردید، در طرف ظاهر وجود متعین به تعینات فعلیه را، اون موجود متعین به تعینات انفعالیه مظهر، این وجود متعین به تعینات فعلیه ظاهر، چه نیکو بنگرید این تعینات فعلی با تعینات انفعالی هم مال یک حقیقت است، پس ظاهر از مظهر جدا نشود. این یک. و اگر ظاهر از مظهر جداست، مگر نان است که تعینات انفعالیه اسمای حسنای حق است، تعینات فعلیه هم اسمای حسنای حق است، چرا یکی را ظاهر قرار دادی به دیگری را مظهر؟ این ترجیح عدل متساوی این است بر دیگری. اگر شما چند سخن دارید، یک سخنتون این است که اون هویت مطلقه اصلا محل بحث نیست، تنزیه محض است، احدی را به اون مقام راه نیست، و سخن دیگر آن است که اون چه مورد بحث است اسماء حسنای حق است، اونگاه وقتی اسماء حسنا را بررسی میکنید میبینید اسماء حسنای فعلیه و اسماء حسنای انفعالی، اون که متعین است به تعینات اسماء حسنای انفعالیه این همان است که متعین است به تعینات اسمای حسنای فعلیه. چرا فرق گذاشتید؟ حالا که فرق گذاشتید، چرا یکی را ظاهر قرار دادید دیگری را مظهر؟ این ترجیح احد المتساویه نسبت دیگری، دو تا اشکال را در این لعین قیل مندرج کرده. این حالا ببینیم از این اشکال چه باید جواب داد. فلان قیل ان الوجود المتعین به جمله تعینات الانفعالیه که در طرف مظهر عقص کردید، این لا یغایر حقیقته و صورته بالحقیقه، با حقیقت وجود، با صورت کلی وجود که مغایر نیست، پس یعود الاشکال جزءا، اون اشکال گذشته دوباره عود میکند که بین ظاهر و مظهر فرقی نیست، و هین ازن یرتفع الفرق بین الظاهر و المظهر. و از طرفی که شما فرق گذاشتید، یکی را ظاهر کردی قرار دادید دیگری و مظهر، ظاهر و مظهر هر دو مساوی همد، جعل احدهما ظاهرن و الاخر مظهر ترجیح بلا مرجح است، علا انه جعل الحقیقت المتعینت به تعینات الفعلیه را صورتن له، برای اون وجود ظاهر، دون الحقیقت المتعینت به تعینات الانفعالیه را، که ای را مظهر قرار دادید نه صورت برای اون وجود حق، این ترجیح بلا مرجح ما انه من التحکمات البارده است، زیرا یک حکم روانی بی سند است. گذشته از این که یک حکم روانی ظالمانه است از دل علمی، باز اون اشکال گذشته عود می کند و اون اشکال گذشته این است که وجود متعین به بعض تعینات را شما ظاهر قرار دادید، نه جمعی تعینات را، در حالی که در مسئله وحدت اطلاقی وجود بیان کردید که وجود متعین به بعض تعینات مما قام البرهان و علی بطلانه و من ده من تحکمات بارده یستلزم خلاف ما ذهبتم الیه. چرا؟ فإن صورته حین اذن لیست الحقیقت الجامعت لسائر تعینات. شما در جواب گفتید که وجود متعین به جمعی تعینات ظاهر است و وجود متعین به بعض تعینات را ابطال کردید. الان در هنگام جواب اعتراف میکنید اون که ظاهر است متعین به تعینات فعلی است، پس الوجود المتعین و به بعض تعینات ظهور کرده است نه به جمعی تعینات. فإن صورته حينئذ ليست الحقيقة الجامعة لسائر التعينات بل هي الحقيقة المتعينة ببعض التعينات. قل إن الحقيقة المأخوذة بالتحققات والوجوه الاعتبارية و الاعتبارات شریفت التي بها يتحقق الحقیت و المبدئیه بها يتحقق الحقیت و المبدئیه غیر الحقیقت المأخوذت بالوجوه الامکانیت التي بها يتحقق الخلقیت و المعلولیه. در جواب می‌فرمان به این که هویت مطلقه که احدی را بوراه نیست، در مقام ظهور این واحد حقیقی دو اعتبار دارد، اعتبار تأثیر و فاعلیت، اعتبار تأثیر و انفعال. حتما بین این دو اعتبار فرق است و حتما اگر ما اون اعتبار حیثیت فعلی را ظاهر قرار بدیم و حیثیت انفعالی را مظهر قرار بدیم، تحکم بارد نبود، به حق حکم شده است. ترجیح متساویه، عهد المتساویه بر متساویه دیگر نبود. قلنا ان الحقیقت المأخوذه به تحققات و وجوه وجوبی که جنبه الهی دارد، جنبه فاعلیت دارد، جنبه غنا دارد و اعتبارات شریفه جنبه تأثیری دارد، جنبه غنا دارد و مانند آن، که علتی به این وجوه و اعتبارات حق بودن در برابر خلق، مبدع بودن در برابر معلول متحقق می شود، علتی بها یتحقق الحقیتو و المبدئیه، این غیر الحقیقت المأخوذت بالوجوه الامکانیه که به وسیله وجوه امکانی خلقیت متحقق می شود و معلولیت متحقق می شود. شما بحث را در نفس رحمانی متمرکز کنی نه در هویت مطلق. اگر بحث در نفس رحمانی است که او ظاهر است در برابر باطن و این ظاهر به باطن هر دو زیر پوشش و هویت مطلقند، اگر این مراتب پنجگانه را نفس رحمانی دارد اداره میکند، یعنی فیض منبسط و مقام هویت مطلقه لا تعین است و فوق بحث است، پس در نفس رحمانی شما دو تا اعتبار میتوانی ترسیم بکنی: یک سلسله اعتبارات وجوبی شریف که با او مبدعیت و حقیقت تصویر میشود، یک سلسله اعتبارات ضعیف که با او خلقیت و معلولیت تبیین میشود. اون اعتباراتی که جنبه وجوبی و غنا دارد او را ظاهر قرار میدید، اون اعتباراتی که جنبه فقر و امکانی دارد او را مظهر قرار بدید. این هم ظاهر غیر از مظهر شد، هم حکمی است، حق تحکم وارد نیست، ترجیح احد المتصابین بر دیگری نیست. این غیر الحقیقت المأخوذت بالوجوه الامکانیت التي بها يتحقق الخلقیت والمعلولیه. و این که گفتید اگر ظاهر متعین به بعضی تعینات باشد، این از بحث خارج است، برای اینکه متعین به بعضی از تعینات را براهین یاد شده ابطال کرده است، میگوییم این با اون اطلاق سعی سازگار است. مگر مسئله ظاهریت و مظهریت این است که یک بیگانه مظهر آشنا بشود، بیگانه از وجود معدوم محض است، خودش مظهر خودش است. یعنی بعضی از مراتب این فیض منبسط مظهر بعضی از مراتب دیگر این فیض منبسط است، خودش خودش نشون میده. این طور نیست که غیری در کار باشد و غیر او را نشون بده. الا ان حقیقت الحقائق الحقیه لا یغایر حقیقت الحقائق و تعینات الخلقیه من جهت الحقیقت المطلقه. شما از جهت نفس رحمانی و فیض منبسط که مطرح میکنید، میبینید اون جنبه های شریف و جنبه های وجوب از جنبه های ضعیف و جنبه های امکانی ممتاز مغایر نیست و جدا نیست.
همون حقیقت مطلقه است، با تعینات خودش خودش را نشان میده.
خودش، این که میگیم خودش، این شین به اون فیض منبسط برمیگرده.
در مقام بیان است انتصال.
بله درست است، این شین به اون فیض منبسط برمیگردد. چیزی که فیض منبسط را نشون بدهد غیر از انسان کامل نداری.
خود فیض منبسط است، بعض مراتب بعض مراتب بالاش را نشون میده.
خود فیض منبسط که ظاهر است،
همین ظاهر دو اعتبار ملاحظه میکنه.
خب اون اعتبار دومش میشه انسان کامل.
اون اعتبار نیست، یه واقعیت بیشتر که نداره.
این واقعیت به نام فیض منبسط که دو دید دارد، دو جور مشاهده میکنیم، نه به ید معتبر باشد دو جور برای او حساب باز کنیم، دو جور واقعا میبینیم. یک انسان کامل است که مظهر است، ما لله آیتون اکبر رو میبینیم. یک فیض منبسط است که ظاهر است.
اون فیض منبسط مجال مصداق هم با بیگت مطلقه نیست.
نه،
یا از نظر فیض دیگه
هویت مطلقه لا تعین است.
لا تعین هم باشه او را نشون میده یا نشون نمیده؟
نه، او ظهور نکرده او را نشون میده.
بس این واجب الوجود مجال به نام واجب الوجود نیست،
این ظهور واجب الوجود است.
فیض وجود واجب الوجود را ما میگیم که مصداق پیدا بکنیم که به نام انسان کامل نشونش میده.
نشان میدهد اسمای حسنای حق را.
همون اسمای حسنای خدا هست، چی خدا را نشون میده؟
یعنی هو از ظاهر را نشون میده.
بله.
نه هویت مطلقه را.
نه هویت مطلقه گفتم از بحث خارج.
خیلی خوب.
این با یه انسان کامل درش یه اعتبار ثانی بکنیم، این با اعتبار ما جد
نه مشاهده. اعتباری که عارف میگوید یعنی مشاهده، من اینجور میبینم، نه به ید معتبر باشد نظیر اعتبارات مشرا مشاهده میکنند دیگه. در انسان کامل همه آیات الهی مشاهده میشود.
در حالت که اون انسان کامل همون پیزی منبسط است، ما درش دو اعتبار دو جهت
نه.
اعتبار
میکنند. ما یعنی انسان در عارف در حال مشاهده همه اسماء حسنا را در آینه انسان کامل مشاهده میکنند.
انسان کامل جدا از
علا ان حقیقت الحقائق الحقیه، یعنی اون چی که به ظاهر برمیگردد، لا یغایر حقیقت الحقائق و تعینات الخلقیه که به مظهر برمیگردد من جهت الحقیقت المطلقه تا مباین هم باشند. فتلک الحقیقه به بعض الاعتبارات هی الباطنه و به بعض الاعتبارات هی الظاهر، چه این که به بعضی ها هی المظاهر به بعضی ها هی المکامن، مکمن در برابر مظهر، ظاهر در برابر باطن. اما والکل واحد من جهت الحقیقت المطلقه و ذاتیت الغیر المقیده، یعنی اون وحدت ذاتی که مقید به هیچ تعینی نشود، از اون دید همه یکسانن، یعنی یکسانن همون طوری که وسیط الحقیقت کل الاشیا همه زیر پوشش این وحدت اطلاقی هن. این وحدت اطلاقی چون سعه دارد همه را زیر پوشش گرفته است، چیزی جدا و بیگانه نیست. و لیسه به واحد من جهت الاضافات و نسب الاعتباریه، همون که گفته شد بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیسه به شیء منها، این فیض منبسط که یک واحد حقیقی است، اینها از اون چهره بساطتش عین همان، ولی از چهره اضافه و نسب غیر همان. اضافه و نسبی که عارف میگوید نه اضافات و نسبی است که در علوم اعتباری ماخوذ است، نظیر بیع بایع و اشتراع مشتری یا ملکیت مالک و مملوکیت ملک، و نه نظیر اضافات و نسبی اعتباری هایی که در مسائل اجتماعی مطرح است مثل ریاست و عضویت و امثال ذلك، و نه اضافات مقولی است که در مقولات جوهری عرضیه مطرح است، و نه نظیر اضافه اشراقیه است که در حکمت بنابر هر تشکیک وجود مطرح است به مانند آن، بلکه این مشاهده است که عارف دارد، یعنی انسانی که اهل سیر سلوک است این چنین میبیند، یک جا را مظهر و برای یک ظاهر و یک جایی را هم ظاهر در مظهر می‌نگرد. اقول هذا جواب و شبهت المورده فی نفی المظهریت مطلقا، یکی از شبه گذشته این بود که اصل مظهریت را ابطال می‌کردند. و جواب این شبهه و زاله که انما یتحقق بعد تمهید مقدمتین، و مقدمه این است که ان الحقیقت المطلقه التي هي حقیقت الحقائق لظهورها بالتعین الاول و اقتضاء الوحدت الذاتیه قد اندمجت فیها الکسره، هویت مطلقه که لا تعین است، اولین تعینی که دارد وحدت ذاتی است. این وحدت ذاتی دو چهره داشت، چهره بطون داشت که از اون جهت احدیت نامیده میشد، چهره ظهور داشت که از اون جهت واحدیت نامیده میشد. همه در این احدیت بودند ولی مندمج، هیچ کثرتی و امتیازی در این وحدت ذاتی نبود. همه هستند ولی متحدند. در مقام هویت مطلقه سخن از این نیست که همه هستند و متحدند، همه ای در کار نیست. اون چی که در تعین اول مطرح است این است که همه اسمای حسنا حضور دارند ولی با هم متحدند، این اولین تعیین. لظهورها به تعین الاول و ارتضاء این حقیقت مطلقه الوحدت ذاتیه. این وحدت ذاتی که کثرت مقابل او نیست، کثرت را هم زیر پوشش دارد، وحدت و کثرت هر دو را در بر گرفته است. قدیم دمجت فی حل کثرت، نه اینکه وحدتی باشد در مقابل کثرت، بلکه وحدت و کثرت هر دو را زیر پوشش دارد. در این مقام که مرحله احدیت است، فلا ظهور حینئذ للاسماء المشعره بالکثره، اسمی که اشعار به کثرت داشته باشد در اینجا ظهور ندارد. مثل خالق که در برابرش مخلوق است، شافی که در برابرش مشفی است، کافی که در برابرش مکفی است، رازق که در برابرش مرزوق است، اینجا ظهور ندارد. برای اینکه اگر رازق ظهور داشته باشد معلوم می شود که در مقابل مرزوق است، پس اون وحدت اطلاقی به سعی را از دست داده است. در مقام احدیت هیچ ظهوری برای اسمایی که مشعره به کثرت باشد من انواع المتقابلات ظهور ندارد، مثل عنوان ظاهر، زیرا ظاهر در مقابل مظهر است، در حالی که ظاهر و مظهر هر دو اونجا مندمجن وجود دارد. یا حقیقت و خلقیت، یکی از اسمای حسنای خدای سبحان اینه که حق است، یکی از اسمای حسنای مظاهر فعلیه او خلقیت است. حق بودن در برابر خلق بودن است، اونجا اگر حق ظهور داشته باشد معلوم می شود خلق ظهور ندارد، در حالی که همه در اونجا مندمجن حضور به ظهور دارد. ظاهریت در برابر مظهریت است، اونجا ظهور ندارد. حقیقت در برابر خلقیت است، اونجا ظهور ندارد. فلا تنسب الیه الصورت حین اذ، به این وحدت ذاتی صورت یا غیر صورت از اسماء متقابله استناد ندارد که ما بگویم این وحدت ذاتی صورت است، چون صورت در برابر معناست، یا صورت در برابر مرآت است به مانند. پس این وحدت ذاتی را نمیگویند ظاهر که در برابر مظهر است، نمیگویند حق که در برابر خلق است، نمیگویند صورت که در برابر مرآت است به مانند. اینجا مقام احدیت است که همه لفظاً حضور دارن نه نشتن. این تعین اول. پس اون هویت مطلقی که لا تعین بود در اونجا سخن از اسماء نیست. در تعین اول همه حضور دارن منتها لفظاً، پس اینجا هم سخن از ظاهر نیست. از این مرحله که تنزل شد ثم اذا ظهرت اون وحدت ذاتی فی التعین الثانی، شاید منظور از تعین ثانی به اصطلاح عارف یعنی ما لیس به اول، نظیر معقول ثانی، نظیر ماده ثانی و مانند آن، نه تعین ثانی در برابر سوم و چهارم امثال ذلک باشد. ثانی همون ظهور دیگه، ظهور ذات برای ذات است، نه تعین علمی یعنی انه علیمان در برابر قدیر، نه ظهور ذات برای خود ذات. ثم اذا ظهرت فی تعین ثانی، و مقام فیض منبسط به مرحله این رسید و تمایز العلم من الوجود و ظاهر من الباطن و انفصل قوس الوجوب عن قوس الامکان، حین اذن ظهرت المتقابلات من الاسماء و تمایزت الحقیت من الخلقیه و ظاهریتو عن المظهریه، فهین ازن یمکنان یطلق علیها اسم السوره. وقتی به مقام ظهور عینی رسید که عالم پیدا شد، از عالم عقول و مثال و عالم طبیعت، اونگاه هست که می شود گفت ظاهر، اونگاه هست می شود گفت حق، اونگاه هست که می شود گفت صورت. زیرا در اینجا ظاهر در برابر مظهر است، حق در برابر خلق است و صورت در برابر مرآت.
در مقام واحدیت
چون در مقام واحدیت، واحدیت و احدیت اگر جدای از هم بود می شد که در واحدیت انسان صورت قرار بدهد. واحدیت و احدیت دو چهره از اون وحدت ذاتی است. در وحدت ذاتی همه متقابلات زیر پوشش هستند، یعنی وحدتی نیست که در مقابلش کثرت باشد، مقابل ندارد، همه هستند و در یک موطنند. بله، منتها تبیینش نسبت به مقام احدیت آسان تر هست، چون احدیت و واحدیت دو مقام نبود، دو چهره از یک تعین بود، لذا بعد از اون تعین نوبت به تعین ثانی میرسد. این طور نیست که احدیت یک تعین باشد، واحدیت تعین دیگر. لذا مرحوم آموزه شنشگاری در اون تعلیقه داشتن به اینکه احدیت و واحدیت، واحد احد مثل بعل بک است که دو اسم است برای یک شی، نه اینکه واحد یک حساب داشته باشد به نام تعین خاص، احد یک حساب مخصوص داشته باشد به نام تعین جدا. احد واحد مثل بعل بک است. در بحث های قبلی هم فرمودن به اینکه اولین تعین این وحدت ذاتی است، که این وحدت ذاتی دو چهره دارد، چهره بطونش را احد و چهره ظهورش را واحد می نامند، نه اینکه احدیت یک تعین باشد، واحدیت تعین دیگر باشد. اگر از مرحله وحدت ذاتی که دو چهره داشت، یکی احدیت دیگری واحدیت، تنزل کرد به تعین ثانی رسید، ظهور عینی پیدا کرده است، اونجاست که تمایز علم وجوبی از وجود خارجی و ظاهر از باطن و قوس وجوب از قوس امکان. در این هنگام ظهرت المتقابلات، یکی حق است دیگری خلق، یکی ظاهر است دیگری مظهر، یکی صورت است دیگری مراد، و تمایز الحقیت من الخلقیه و ظاهریت من المظهریه، فهین ازن یمکنان یطلق علیها اسم الصوره. اذا تقرر هذا، که این تقریبا بازگویی بعضی از مقدمات گذشته بود، فنقول نختار من صور تردید التي بينها السائل و بنا عليها الشبهه ان صورت الكل و حقیقته و الوجود المتعین بسائر تعینات. سائل در شبهه گفته بود که منظور شما از این ظاهر یا عین مظهر است یا غیر مظهر. اگر غیر مظهر است، یا مطلق الوجود است یا وجود متعین. اگر وجود متعین است، یا متعین به تعین خاص است یا متعین به جمیع تعین. چهار صورت داشت. ما میگوییم منظور از اون ظاهر غیر از مظهر است، به مطلق الوجود نیست، به متعین به تعین خاص نیست، متعین به جمعی تعینات است. اونگاه گفتید اگر متعین به جمعی تعینات باشد، عالم کبیر توان ارائه را دارد و انسان توان مظهریت ندارد، که این باید اینجا تبیین بشود. پس در بین این شقوق یاد شده ما شق چهارم را انتخاب میکنیم. منتها طوری از این جواب میدهیم که خود این جواب احیانا اشکالی تولید میکند که ناچاریم اون اشکال متولد شده را به خوبی حل بخوریم تا برسیم به جایی که انسان کامل میتواند مسئله تام باشه. نختارو از این صور تردید یاد شده که سائل شبهه خود را بر اون مستقر کرده بود، این صورت را انتخاب میکنیم. ان صورت الکل و حقیقتهو که ظاهر هموست، هول وجودل متعینو به سایر تعینات. منتها این قید را اینجا اضافه میکنیم. کدوم تعینات؟ التی بها یکون اون وجود مصدرن لجمیع الافعال و جملت الاثار الفعلیه. اونگاه همین قیدی که اضافه کردیم چند اشکال تولید میکنند. لا یقال فهین ازن لا یکون هازل وجودو متعینن به سایر تعینات بل به تعینات الفعلیت منها، در بین این تعینات، تعینات فعلی فقط در طرف ظاهر مأخوذ است، نه مطلق تعینات عام از فعلی و انفعالی. بنابراین فیکون اون ظاهر وجودی که متعینن به بعض تعینات، در حالی که وجود متعین به بعض تعینات را براهین یاد شده ابطال کرده است. و قد ابترت هل براهین و سالفه کما سبقت الاشاره بده. اونگاه ولا تکون صورت و ایزن صورتن للکل، این صورت کل اسما نیست، صورت بعض الاسما است. بل انما تکون صورتن للبعض الاسما. این اشکال. لا انان قولو ان سائر التعینات مندرجتون فی هذه السوره فتكون سوره للكل نازه. اون که سوره انفعالیه هست در همین سوره فعلیه مندمج است. اگر خوب بررسی کنید ببینید بیگانی در کار نیست، منتها شما دو جور میبینید. فتکور صورتا للکلی نزین فئن تعینات جمیع الافعال الکمالیه و جملت الاثار الفعلیه داخلتون فی تلک تعینات المتعینت لتلک سوره حسب ما اشار الیه المصنف، لیکن من حیث الفعل لا من حیث القبول. جمیع اسماء کمالیه در اینجا مطرح است، منتها من حیث الفعل لا من حیث القبول. این تفاوت حیثیت برای آن است که ظاهر را از مظهر ممتاز کند، اما این ظاهر همه تعینات کمالیه را داراست. فإن تعینات جمیع الافعال الکمالیه و جملت الاثار الفعلیه داخلتون فی تلکت تعینات المتعینهی که برای اون صورت کل است حسب ما اشار الیه المصنف، داخلتون لکن من حیث الفعل لا من حیث القبول. و تحقیق این کلام این است که ان سائر التعینات اللاهقة للوجود من الفعلیه، که بعضی از انهای تعین وجود است، ول انفعالیه که بعضی دیگر از انهای تعین وجود است. و تحقیق هذا الكلام ان سائر التعینات اللاهقة للوجود من الفعلیه ول انفعالیه اینها متحدتون به ذات و الحقیقه، لاکه متمایزتون بالاعتبار فقط. اعتبار یعنی شهود عارض، نه اعتبار اجتماعی، نه اعتبارات حقوقی و نه اعتبارات مقولی و ماننده ها. و ذالک لأن الافعال الکمالیه، که توحید فعلی اون را نشون میده، ول آثار الفعلیت المذکوره که توحید آثاری اون را نشون میده، لأن الافعال کمالیه ول آثار الفعلیت المذکوره التي يعتبر صدورها من المبدأ، این لابد من حصول نسب هاهنا بینها و بین المبدأ. اون چه که از مبدأ صادر می شود یک ارتباطی به مصدر دارد، یه اعتباری به قابل. اگر چهره پیوند با مبدا را ببینید که ملکوت کل شیء است، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، می شود تعینات فعلی. اگر چهره قبول و پذیرش را ببینید که از او به عنوان یکون یاد می شود، چهره انفعال است. مگر در بحث های حقیقی بین کن و یکون فرق است، بین ایجاد و وجود فرق است. یعنی ما دو حقیقت در خارج داریم، یکی ایجاد و دیگری وجود، یا یک واقعیت است در خارج که اگر به فاعل نسبت داده شد می شود ایجاد، به قابل نسبت داده شد می شود وجود. یعنی وجود شجر غیر از ایجاد خدای سبحان است حقیقتا، که در ایجاد شجر دو واقعیت است، یک حقیقت به نام ایجاد، یک حقیقت به نام وجود. یا همین وجود را اگر به شجر نسبت دادیم میگویم از شجر و موجودون، اگر به خدای سبحان نسبت دادیم میگیم الله موجودون. این در بحث های تشکیک و مانند آن. در بحث های تعین هم به شرح زن منتها رقیق تر. لأن الافعال الکمالیه و الاثار الفعلیه المذکوره التي يعتبر صدورها من المبدا، این دو چهره دارد، لابد من حصول نسب هاهنا بینها، بین افعال و بین المبدا. فنه تو بر عروض تلک النسبه له و لهوها اياه، نسبت فعلی ملاحظه شد نسبت به مبدا، تسمى این افعال به تعینات الفعلیه، و همچنین و الوجود الملحوق و لسائر تعینات به هازل اعتبار، یعنی تعین به اعتبار فعلی، و صورت الکل که از ظاهر است. اما به این اعتبار عروض این نسبت، عروضها عروض این نسبت للافعال و القوابل و لحوقها ایاها، لحوق این نسبت نسبت به این قوابل نفائل، تسمى بالتعينات الانفعاليه، تسمى بالتعينات الانفعاليه. اونگاه فالوجود الملحوق لسائر التعينات بهذا الاعتبار هو صوره المظهر القابل والانسان الكامل. پس از اون جهت که قبول است مظهر است و انسان، از اون جهت که فعل است ظاهر است و سبحان. اون خدای منزه حق ایجاد کرده است در مقام ظهور، نه در مقام هویت مطلقه، و انسان کامل مظهر اوست. فتحصل که بین جهات فعلی و انفعالی فرق اعتباری هست، و این مصحح آن است که یکی ظاهر باشد و دیگری مظهر. بنابراین فظهر من هذا ان الانسان من حیث هو حاصر لجميع القوابل العلویه و السفلیه. قوابل علوی و سفلی چیست؟ یعنی جنبه عقلی او هم قابل است، جنبه مثالی او هم قابل است، و جنبه طبیعی او هم قابل است. انسان را در همه ابعاد با چهره قبول باید ببینیم. فظهر من هذا ان الانسان من حیث هو حاصر لجميع القوابل العلویه و السفلیه. قوابل علوی و سفلی را توضیح میدن، من الروحانیت که جنبه عقلی اوست، و المثالیت که جنبه تجرد برزخی اوست، و طبیعیت الجسمانیت که جنبه مادیت و تجرم اوست. اما حاصرون لجمیع القوابل، به چی حاصر است؟ عالم کبیرم همه اینها رو دارد، ولی با کثرت دارد. انسان همه اینها رو دارد، چگونه دارد؟ به جملتها و احدیت جمعیتها دارد، علا سبیل الجمع و ترکیب الحقیقی الامتزاجی، نه وحدت اعتباری، نه وحدت صناعی. على سبيل الجمع و ترکیب الحقیقی الامتزاجی. فهو یعنی انسان کامل، به هذه الحیثیه انما یسله ان یسیر مظهرن لتل که سوره یعنی سورت الکل به ذالک اعتبار به اعتبار فعلی نه انفعالی به ذالک اعتبار و الحیثیت المذکوره حیثیت تغییرات فعلی به جملتها و احدیت جمعیتها علا سبیل الجمع و ترکیب الحقیقی الامتزاجی اون صورت کل با احدیت جمعش که احدیتش حقیقی است و نه اعتباری ظهور کرده است، انسان هم با احدیت جمعش همه تعینات فعلی را پذیرفت و نشون داده است، پس او متعین است به تمام تعینات فعلی، انسان متعین است به تمام تعینات انفعالی. والحمد لله رب العالمين.